این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
آرش زنگنه، کارشناس هنرهای زیبا از دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ تهران، نوازنده، محقق و مدرس ریتم و سازهای کوبه است. کارهای هنری او عموماً در حوزه موسیقی عرفانی و موسیقی فولکلور ایران است. قطعه ریچوال موسیقی عرفانی چند ملتی است که از دو فرهنگ ایرانی و سلتیک الهام گرفته شده است. این قطعه همکاری مشترک آقای زنگنه با گروه موسیقی دیاسپورا است. خالقان این اثر آقایان آرش زنگنه و سباستیان فلین هستند که هر یک سهمی مؤثر در خلق این نوع موسیقی منحصر به فرد داشتند. من پیمان جمالی هستم و روز گذشته فرصتی دست داد تا در همین خصوص گفتگویی داشته باشم با آقای آرش زنگنه که توجه شما را به شنیدن اون جلب می کنم. آقای زنگنه، شما برای مدت چند سال هست که با گروهی به نام انسامبل دیاسپورا همکاری می کنید. امکان داره کمی درباره این گروه و آشنایی خودتون با این گروه لطفا بفرمایید.
سلام و درود جناب جمالی، خیلی ممنون از لطفتون. بله حتما، عرضم به خدمتتون که یک ارگانیزیشن در واقع نان پروفیت ارگانیزیشنی در ایالت کوینزلند استرالیا مدت خیلی طولانی هستش، شاید حدود 15 تا 20 سال هستش که فعالیت میکنه. اینها در واقع ابریویشنش هست MDA، یعنی مالتی کالچورال دیولپمنت استرالیا، که در واقع هدف این ارگانیزیشن یا این سازمان اگر بخوایم به فارسی بگیم این بوده که بتونه تمام مهاجرین، همه رقم مهاجرین، از دانشجو بگیرین تا پناهنده تا کسایی که به خاطر مسائل کار مهاجرت کردن و یک جورایی از لحاظ موقعیت پیدا کردن کار، از بابت در واقع هماهنگ شدن با جامعه جدید و تمام عواملی که یک در واقع مهاجر احتیاج داره رو در واقع فراهم کنه. تقریبا میشه گفت سال 2013 بود که اینها به این فکر افتادن که یک بخش فرهنگی و بخش هنری هم باید به این قسمت اضافه کنن، چون طبیعتا هر مهاجری که وارد استرالیا میشه فرهنگ خاص خودش یا اون به قول معروف میشه گفت اون تیست یا اون مزه سلیقه فرهنگی خودش هم با خودش میاره که شامل مثلا موسیقی، هنر، زبان و خیلی موارد مختلفی میشه. به این نتیجه رسیدن که رو این قسمت هم باید سرمایه گذاری کنن و اینها در واقع گسترشش بدن. این سازمان که به نام MDA هستش تصمیم به این گرفتن که یک گروه موسیقی تشکیل بدن که از نوازنده های مختلفی از سراسر دنیا باشه، که در واقع اسمش هم به همین خاطر گذاشتن MDA Ensemble Diaspora. که حالا دیاسپورا رو خیلی نمیدونم به فارسی چیجوری میشه ترجمه کرد، چون یه اسم خاص هم هستش، ولی به هر حال این خیلی تاریخ کوتاهی از این داستان بودش. اما حالا خوشبختانه یا متاسفانه به مرور زمان، یعنی از سال 2013 تا به امروز، به خاطر همونجوری که شما میگین مسائل مالی و مسائل مختلفی که وجود داره، این قضیه کوچکتر و کوچکتر شد تا امروز در واقع انسامبل دیاسپورا با عنوان یک گروه مستقل و خیلی شخصی عمل میکنه، دیگه وابسته به در واقع این ارگانیزیشن نیست. البته همچنان روابط خیلی نزدیکی با هم دارن تو برنامه های طبیعتاً دولت استرالیا و کوینزلند، و هر قسمتی که اتفاق هنری باشه، فستیوالی باشه، جشنواره باشه، شرکت میکنن، ولی دیگه به صورت خیلی خصوصی و یک گروه مستقل این کار رو انجام میدن. به خاطر همین موضوع در ابتدا این گروه بین 10 تا 15 نفر از نوازنده های مختلفی از سراسر دنیا بودن، از آفریقا، اروپا، ارزم به خدمتون استرالیا، ایران، افغانستان، کشورهای عربی، از همه جا. اما همونجوری که خدمتون عرض کردم، به دلیل در واقع کوچکتر شدن، یک هسته مرکزی تشکیل شد که این هسته مرکزی از 6 تا نوازنده اصلی شکل گرفته که در واقع سرپرست این گروه و در واقع 2 تا سرپرست داره این گروه که هر جفت این 2 نفر از کشور انگلیس هستن. آقای سباستیان فلین و مارتین ریز، که آقای سباستیان فلین در واقع رهبر اصلی این گروه هستش که در ابتدا با اسپانیا تشکیل این گروه هم شد، و چون هر دوی این عزیز و هنرمند در واقع از کشور منطقه انگلیس و اسکاتلند و اون قسمت هستن، خیلی تحت تاثیر موسیقی اصطلاحاً سلتیک یا کلتیک به زبان انگلیسی هستن. و آقای مارتین ریز نوازنده ماندولین، ماندولا و گیتار هست، آقای سباستیان فلین نوازنده ویالون. به همین دلیل بعد از 5 سال نوازندگی مستمر و متمرکز باعث شد که خیلی فصل‌های مشترکی بین این 6 نفر اصلی که در واقع یکیشون بنده هستم پیش بیاد. و طبیعتاً می‌دونید در فضای هنر یک سفر هنری بسیار تاثیرگذار خواهد بود در تولید و شکل‌گیری یک اثر هنری، و در واقع در این 5 سال ما به نظر میرسه هر روز به روز به همدیگه نزدیکتر و نزدیکتر شدیم، تا همونجوری که شما هم در سوالتون مطرح کردیم به این نتیجه رسیدیم که چقدر ما فصل‌های مشترکی بین 2 فرهنگ در واقع ایرانی و سلتیک داریم.
جناب زنگنه، همجور که خودتون فرمودید، گروهی که شما باهاشون فعالیت میکنید اصولا پیرامون موسیقی سلتیک یا کلتیک فعالیت میکنن، و اونجا که من اطلاع دارم شما به اصطلاح تخصص اصلیتون بیشتر موسیقی عرفانی هست. خیلی برام جالبه بدونم که وجه مشترک این دو نوع سبک موسیقی رو چگونه میبینید و چطور شد که فکر میکنید که این دو سبک شما رو به هم نزدیک کرد؟
خواهش میکنم. بله، اتفاقا این سوال خیلی خیلی خوبیه، چون واقعیت امرش خود بنده هم تا قبل از اینکه با این عزیزان آشنا بشم خیلی از این در واقع فرهنگ و این تاریخچه آشنایی نداشتم. در طول این مدت باعث شد در واقع انگیزه ای شدش که خود بنده هم بیشتر روی این قضیه تحقیق کنم. همونجایی که شما اشاره کردین، من از کودکی به این دلیل که دف در واقع ساز اصلی بنده بودش، به خاطر سفرات بسیاری که در مناطقهای مختلف ایران مثل کردستان، کرمانشاه، ارزم به خدمتتون که آذربایجان، حتی قسمت شرقی ایران، شمال شرق ایران، قسمت خراسان داشتم، باعث شدش که حالا در واقع یه جورایی به در واقع تاریخچه خانوادگی بنده هم برمیگرده. خیلی علاقه من شدم به این نوع موسیقی و از کودکی به این قضیه تحقیق کردم تا زمانی که وارد دانشگاه شدم. به این نتیجه رسیدم که موسیقی عرفانی، که در واقع با اتفاقا همین کلمه عرفانی بهترین در واقع کلمه برای این نوع سبک موسیقی هست، یک جورایی خیلی مظلوم واقع شده در فضای موسیقی کلاسیک ایرانی. موسیقی کلاسیک ایرانی در واقع امروزه که به صورت ردیف موسیقی و موسیقی سنتی ازش یاد میشه، در واقع شامل چندین نوع موسیقی های مختلفی از مناطق مختلف ایران هست، چرا که همونجوری که همه ما هم میدونیم در واقع ایران زمین از فرهنگ ها، اقوام و در واقع تیست های مختلفی تشکیل شده و اینها همگی کمک کردن تا یک فرهنگ جامع و کاملی به نام در واقع ایرانی یا فرهنگ اصطلاحاً پارسی که ما میگیم شکل بگیره. و این تاریخچه چون خیلی طولانی است، شاید 2000 سال قبل‌تر، حالا من قبلش اطلاع ندارم، ولی از 2000 سال پیش کاملاً رد پای این مسیر ثبت شده که در واقع مانویان بودن، شخصی به نام مانی که در واقع زندگی رو نتیجه‌ای و در واقع اثری در هنر میدونست و هنر رو خیلی به مسائل روزمره و نیازهای بشری نزدیک میدونست و اصلا تعریفش رو به این خاطر انجام داده بود که اگر ما میخوایم در زندگیمون موفق باشیم باید یک اثر هنری قسمتی از در واقع زندگی ما باشه. به خاطر همین قضیه این تفکر باعث شده که اینا مهاجرت کردن به مناطق غربی ایران که امروزه یک روستای بسیار کوچکی در منطقه غرب در کردستان هست بهش میگن اورامان، ولی در واقع اون منطقه بوده به نام اورامان که یک مثلثی شکلی هست امروزه بین ایران، عراق و ترکیه. ارزم به خدمتتون که این فرهنگ اونجا خیلی در واقع قدرتمند میشه به خاطر اون در واقع اون قسمتی که خب خیلی دسترسی هم بهش سخت بوده تا یه حدی.
طبیعت زیباش هم بسیار معروف هست اگر اشتباه نکنم.
کاملا درسته، بله. و امروزه موسیقی در واقع کلاسیک ایرانی حتی خیلی تحت تاثیر این نوع موسیقی هست و همینجوری هم که گفتم موسیقی مختلف، مثلا ما گوشه ای داریم در موسیقی بهش میگیم دشتستانی. دشتستانی در واقع یک یا شوشتری، اینها در واقع گوشه ها و آوازها و دستگاه هایی هستند که از مناطق مختلف ایران به قول معروف نتیجه گیری شده و امروزه ردیف یا متد اصلی موسیقی ایرانی رو شامل میشه. که این تاریخچه که خدمتون گفتم در واقع با اسپانیایی شد که من هرچه بیشتر به این نوع سبک موسیقی علاقه من بشم و طبیعتاً از همون دوران کودکی هم در این نوع موسیقی فعالیت کردم و سعی کردم همیشه این رو در واقع گسترش بدم. حالا این عرضم به خدمتون این انگیزهی که من با این دوستان شروع کردم به نواختن در طول این 5 سال باعث این شد که ما پیدا بکنیم چه مقدار در واقع شباهت و چه مقدار نکات ریز نزدیک به همین بین این دو تا فرهنگ وجود داره. خب یک نمونه شو من فقط به خاطر خیلی ساده عرض میکنم خدمتتون که بحثمونم خیلی طولانی نشه، در خصوص ساز در واقع نیعنبون ما هستش که میدونین منطقه جنوب ما خیلی پاپیولار هست، یعنی خیلی در واقع همه ازش اسم میبرن اینقدر که مشهور هست این ساز و تاثیر خیلی زیادی هم در نوع موسیقی جنوب ایران داره. این به مرور به مناطق اروپایی رفت و اونجا به نام بک پایپ امروزه در مناطق ایرلند و اسکاتلند و اینا به شدت نواخته میشه. شما ببینید یک سفر حتی سازی به این صورت چقدر بین این دوتا فرهنگ تونسته تاثیر بذاره و امروزه تو دوتا فرهنگ نقش موثری داره. و همینجور یک نوع مثال دیگه ای که میتونم بزنم، یک ریتمی هستش که ما در موسیقی کردی به نام ریتم سپاه میشناسیم که خیلی تخصصی نمیخوام ازش صحبت کنم، در واقع ریتم هفت دردی یا ریتم لنگی هستش که دقیقا این همین در ساختار و این همین بافت در موسیقی کلتیک هم وجود داره. این 5 سال نوازندگی باعث شد ما هرچه بیشتر به این نکات مشترک و فصل مشترک ها پی ببریم تا در واقع به یک نتیجه واحدی برسیم.
بله، و حاصل این همکاری مشترک 5 ساله اگر اشتباه نکنم اثری هنری است که شما به تازگی اون رو تولید و منتشر کردید. امکان داره کمی هم درباره این کار مشترک لطفا توضیح بفرمایید؟
خواهش میکنم. بله، اسم این کار هستش ریچوال که در واقع آقای سباستیان فلین اسم اینو گذاشتن. همینجوری که فرمودین این حس مشترک باعث شدش که قطعه این قطعه به اول به صورت یک قطعه بی کلام شکل بگیره با گروه. و من وقتی که دیدم این به دستگاه نوای ما، در واقع یکی از هفت دستگاه اصلی موسیقی ایرانی هست، چقدر نزدیک و چقدر حس در واقع مشترکی داره، باعث شد که شعر بسیار بسیار زیبایی از حضرت فریدالدین عراقی انتخاب کنم که یکی از عرفای ایرانی بودن. من مست میگه عشقم هوشیار نخواهم شد، تا روز قیامت هم هوشیار نخواهم شد. این شعر در واقع خیلی در طولانی مدت تاثیر بسیار زیادی رو بنده گذاشته بود، به خاطر اون حسی که ایشون داشتن و بیان کرده بودن. یک زاویه دید دیگری نسبت به عشق و در واقع رابطه بین عشق زمینی و عشق الهی داشتن. عرضم به خدمتتون که همه اینها تاثیراتی روی من گذاشت و تصمیم گرفتم که روی این قطعه بی کلام آقای سباستیان فلین، این در واقع قطعه رو به صورت تصنیف یا ترانه در واقع بسازم، که نتیجه اون قطعه شده به نام ریچوال با شعر فریدالدین عراقی. که و ما خیلی هم خوشحال هستیم که امروزه چندین تا از شرکت‌های خیلی معتبر تلویزیونی روی اون سرمایه گذاری کردن و امروزه به عنوان یک ویدیو کلیپی فکر میکنم خیلی زود تا نهایتا آخر ماه می به بازار عرضه خواهد شد.
جناب آیه زنگنه، اگر اشتباه نکنم در این کار مشترک یک بانوی خواننده ایرانی هم حضور دارند، امکان داره کمی هم درباره ایشون و دلیل حضورشون در این کار مشترک لطفاً بفرمایید؟
خواهش میکنم. بله، عرضم به خدمتتون که از همون جایی که خدمتتون عرض کردم این کار یک شعر فارسی روش قرار گرفت، من چندین بار تلاش کردم در ابتدا از خواننده‌های اصلی خود گروه آنسامبل دی اسپرا استفاده کنیم، اما چون خواننده اصلی ایشون از در واقع کشور اسپانیا هستن، البته بزرگ شده استرالیا هستن و تحصیلات موسیقیشون هم در استرالیا داشتن، اما در نهایت اون ادای کلمات فارسی رو به در واقع، ایشون خیلی خواننده خوبی هستن، اما احساس کردم که باید حتما یک خواننده ایرانی در واقع اونو بیان بکنه تا ادای در واقع احترام و کلام به جا بیاد. این بودش که در سفری که در ماه در سال گذشته در ایران داشتم، خیلی پرسجو کردم تا خانم سمن سرامی رو که یکی از خواننده های نسل جدید ما هستن، حتما شما در جریان هستین، نسل امروز خواننده های خانم ما بسیار بسیار موفق و خیلی خوب در واقع شروع به فعالیت کردن علارغم همه مشکلاتی که براشون وجود داره، ولی این عرصه رو خالی نذاشتن و واقعا باعث خوشحالیه. ما امروز خواننده های خانم بسیار خوبی در فضای موسیقی ایرانی، اصیل ایرانی، عرفانی و همه نوع حتی محلی داریم که واقعا زبانزد هستن. این بودش که شانسی به بنده دست داد و با خانم سرامی آشنا شدم و ملاقاتشون کردم. البته ما آشنایت گذشته داشتیم، ولی این قطعه باعث شد که نزدیک و نزدیکتر بشه و ایشون هم در واقع خیلی تمایل زیادی داشتن که این کار رو بخونن. دلیلش هم به این خاطره که در واقع ایشون در فضای موسیقی محلی و عرفانی فعالیت کردن، خود ایشون نوازنده دف و دوتار خراسان هم هستن، به خاطر همین موضوع احساس کردم که شاید صدای ایشون و نوع خوانندگی ایشون به این قطعه بسیار نزدیک باشه، که وقتی که واقعا قطعه ضبطش تمام شد و به مراحل در واقع نهاییش رسید که پالایش بشه و آماده در واقع انتشار بشه، به این نتیجه رسیدیم که چقدر انتخاب درست و به جایی بوده که واقعا باعث خوشحالیه.
آیه زنگنه، این سبک از موسیقی یا به زبان دیگه همونجور که خودتون فرمودید موسیقی عرفانی، چه خصیصه‌ای داره که اون رو از سایر سبک‌های موسیقی متمایز می‌کنه و شما به اون اینقدر دلبسته هستید؟
خواهش می‌کنم. عرضم به خدمتتون که همونجوری که در ابتدا در خصوص تاریخچه این نوع موسیقی گفتم، موسیقی اصیل ایرانی چون از شاخه‌های مشترک مختلفی عذرخواهی می‌کنم تشکیل شده، در واقع همه این شاخه‌ها در نهایت در موسیقی کلاسیک ایرانی رو هم دیگه تأثیر گذاشتن. اما همونجوری که شما فرمودین به صورت تخصصی اگر به یکی از این شاخه‌ها مثلا موسیقی محلی یا فولکلور که ما اصطلاحاً یا موسیقی آیینی که در واقع زیر مجموعه موسیقی عرفانی هست یا موسیقی مقامی، ما سبک‌های مختلفی داریم در موسیقی ایرانی، در واقع به صورت خیلی دقیق نگاه بکنیم این مدت طولانی به فراموشی سپرده شده بود. دلیلش هم حالا به خاطر خیلی از مسائل هست، مسائل عقیدتی، مسائل های خیلی جغرافیا، همه چی روی این قضیه تاثیر گذاشت، حتی مهاجرینی که به مناطق مختلف رفتن. خیلی جالبه وقتی که قسمت هایی از این در واقع وقتی که ردپاش رو تحقیق میکنیم میبینیم قسمت هایش به سمت قسمت جنوب شرقی ایران و از اونجا به پاکستان انتقال پیدا کرده که امروزه ما به نام موسیقی قوالی در مناطقی مثل پنجاب پاکستان اونها رو میتونیم مشاهده کنیم و از این ورم قسمت های از در واقع جنوب غربی ایران از شمال خراسان و جنوب کردستان به مناطق کردستان وارد شده که به نام موسیقی مقامی یا آیینی میشناسیمشون. اینها در واقع همگی زیر مجموعه این شاخه موسیقی عرفانی هستن و دلیل در واقع انتخاب من اینه که من به این نتیجه رسیدم که این نوع موسیقی هیچ گونه در واقع محدودیتی نداره، مثل یک اقیانوسی میمونه که امروزه در کل جهان پخش شده و این برای من بسیار جذاب هستش که چقدر یک هنرمند، یک در واقع موسیقیدان میتونه تو این زمینه فعالیت کنه که متاسفانه میشه گفت تا به امروز خیلی هم انتشار پیدا نکرده، یعنی هنوز جای کار خیلی هست. البته خیلی کار شده، شاید جمله من بهتر باشه اینجوری بگم که هنوز جای کار برای اون خیلی خیلی باز هستش و موسیقیدانان میتونن در این عرصه فعالیت خیلی زیادی داشته باشن، چرا که ما در واقع عرفا و شاعران و اندیشمندان بزرگی هم پشت این پرده داریم، از جمله مثل مولانا. در واقع یک دامنه، اگر بخوایم بگیم دامنش میتونه با سنایی شروع بشه، بعد به عطار، شیخ عطار نیشابوری و به قلش به حضرت مولانا برسه. بنابراین وقتی که چنین فلسفه قوی هم پشت این قضیه هست، بسیار الهام بخش، بسیار زیبا و بسیار جای در واقع خوشحالی و جای کار هستش که چقدر این دامنه میتونه امروزه در کل دنیا مثل همین قطعه ریچوال در واقع ایفای نقش بکنه.
جناب آقای آرش زنگنه، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به بخش فارسی رادیو SBS دادید.
خیلی ممنون از شما، آرزوی روزی خوب و شادی برای شما و همه شنوندگان عزیز دارم.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.